بسم الله الرحمن الرحیم. عین الیقین، تفسیر عینی آیات محکمات قرآن.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 4. سوره حمد. 1. بسم الله الرحمن الرحیم. به اسم الله که رحمان است و رحیم. اسم هر چیزی سوی آن چیز است. وقتی که نام چیزی را میبریم، آن چیز را یاد میکنیم و با این یاد یا آن چیز را به درون خود میآوریم و یا خود به سوی آن چیز میرویم و یا تو امن به همدیگر نزدیک میشویم. پس اسم هر چیزی سرآغاز نزدیکی با آن چیز است و نشانه میل به آن چیز است و اگر اسم چیزی این حالات و صفات و خصائل مذکور را برای بر زبان آورنده اش دارا نباشد یا نشانه سهو و عادت است که بیهودگی و بیخودی و جنون می آورد و یا نشانه ریا و استهزاست که به معنای عداوت و مکر نسبت به صاحب آن اسم می باشد و نسبت به صاحب آن اسم دافعه و بیزاری و دوری ایجاد می کند. همانطور که خداوند در سوره ماعون نمازگزاران سهوی و ریایی را در گروه تکذیب کنندگان دین قرار داده است و این گونه خوانندگان خدا را حرام خوار و دزد می نامد. پس نام و یاد چیزی اگر آدمی را به آن چیز نزدیک نکند و از خیرش برخوردار ننماید، بدون شک او را از آن چیز دور و بیزار نموده و تا آنجا که آن چیز را گم می کند و نشانه آن چیز و نام آن چیز موجب فراموشی نسبت به آن چیز می شود. یعنی جنون. همانطور که خداوند در کتابش می فرماید که اکثر مردمان هرچند که خدا را می خوانند ولی در واقع اجنه را می خوانند و می پرستند و مجنون شدند. اسم هر چیزی برای انسان یا نشانه میل و رغبت و علاقه و آتش به آن چیز است و یا نشانه بیزاری از آن چیز و یا نشانه اعتیاد به آن چیز. پس نام چیزی را یا از روی عشق و علاقه به آن چیز بر زبان می‌رانیم و یا از روی عداوت و نفرت و یا از روی اعتیاد. عشق از دل یا قلب است و عداوت از ذهن یا ظن است و اعتیاد از تن است. پس اسم چیزی یا از دل آدمی برمی‌خیزد و یا از ذهن آدمی و یا از جسم آدمی. نام و یاد کسی که دوستش داریم دل را جلا می دهد و وجود را آرامش و عزت و لذت می بخشد. ولی نام و یاد کسی که منکرش هستیم و یا با او خصم و رقیب می شویم، ذهن ما را متشنج و مکدر می نماید و نام و یاد چیزی که به آن معتاد می شویم، مثل تریاک، غذا و شهوت، تن را بیقرار و رنجور می سازد. همانطور که مثلا یک معتاد به مواد مخدر با نام و یادان دچار خماری و درد و پریشانی می شود، اگر به آن نرسد حالات جنون از او آشکار می شود و برای رسیدن به آن دست به هر تبهکاری می زند. پس سه نوع کلی از نام خدا در نزد بشر وجود دارد که اسمش هم بر زبان جاری می شود. یاد عاشقانه که ذاکرش را بر جنت خدا وارد می کند و آرام و لذت می بخشد و این یاد در کتاب خدا ذکر نامیده شده که واقعه قلبی است و مخصوص مؤمنان است و درجات گوناگون دارد که صلات یکی از وسایل و دربهای آن می تواند باشد و یاد دیگر فاسقانه و منکرانه و کافرانه است و تماماً از روی ریاست که به قصد مال مردم خاری انجام می شود، همانطور که در سوره ماعون آمده است. و نوع سومش سهوی و از روی عادت است که مجنونانه است و سراسر درد و زجر به همراه می آورد و چون این کسانی همواره رنجور و دردمند هستند و یاد و نام خدا موجب می شود که خدا را بیشتر از یاد ببرند و به کلی فراموش کنند. اعتیاد آنها به نام خدا مثلا در نماز مثل اعتیاد به مواد مخدر است و چون این نام و یادی سراسر زنجیر و اسارت و خفت و خاری و زجر به همراه دارد و در این حال که خدا را می خوانند از آن نفرت دارند، مثل رابطه تریاکی ها با تریاک. و این همان جنون و نسیان است و عذاب الله است. چون این آدم هایی در این حال که به طور سهوی و اعتیادی مرتبا نام خدا را بر زبان می آورند ولی در عمل واقعی روزمره ضد احکام خدا عمل می کنند و باطنن از مردان حق و انبیای الهی و راه و روش آنها نفرت دارند و در مواقع ناکامی کفر هم می گویند ولی مطلقا قادر نیستند که نماز را ترک گویند. ترک این عادت مثل ترک هروئین دردناک و مرض‌آور است. از این عذاب رهایی ندارند مگر اینکه اعمال خود را اصلاح نمایند. این دو گروه اخیر از مصادیق عینی وای بر نمازگزاران می باشند که در سوره ماعون آمده است و از مصادیق عینی مغضوبین و ضالین می باشند که در آیه آخر سوره حمد آمده است. یعنی گروهی هستند که به واسطه نام خدا را بردن به غضب و قهر و خشم او مبتلا شده و نه تنها به خدا نزدیک نشده اند بلکه او را گم کرده و در تاریکی خود را نیز گم کرده اند و دیوانه شده اند. در صدر اسلام نیز از این نمازگزاران دیوانه بسیار بوده اند که از معروفترین آنها ابن ملجم است و امروز خود قومی بزرگ می باشند. کلمه الله. کلمه الله مرکب است از ال به اضافه لا به اضافه ه. ال حرف معرفه است و معروفیت را می رساند. معروفیت چه چیزی را؟ معروفیت لا را. و لا یعنی نه، یعنی نیست. و ه علامت مؤنث بودن و معبود و محبوب و قابل پرستش بودن است. بنابراین حرف ای تشدید بالای کلمه الله یک غلط مصطلح است، همانطور که بسیاری از علمای کلام هم به این واقعیت معترفند. و با ترکیب این سه جزء ال به اضافه لا به اضافه ه کلمه الله پدید می آید که الف لا در داخل کلمه نیامده و بر بالای سر لام دوم به صورت آ آمده است و در غیر این صورت می بایستی الله نوشته می شد. بنابراین کلمه الله به لحاظ معنای لفظی عبارت است از آنیست معروف و یگانه پرستیدنی، یعنی یگانه معروف و قابل پرستشی که ظاهراً نیست و وجود ندارد. در اینجا معنای یگانه از آنجا پیدا می شود که فقط الله هست که ظاهراً وجود ندارد و هیچ کسی یا او را ندیده و لمس و درک نکرده و یا نتوانسته از او نشانی بیاورد و به دیگران نشان دهد و با این حال پرستیدنی است و از همین روست که یگانه و بی همتاست، زیرا فقط اوست که با این که اصلاً نیست ولی جز او قابل پرستش نیست، پس یکتا و بی همتاست. و اصلاً چگونه است که چیزی که اصلاً وجود ندارد میتواند دوست داشتنی هم باشد؟ از همین بابت یگانه بودن او اجتناب ناپذیر است، لااقل اگر نه به خاطر دوست داشتنی بودنش بلکه به این خاطر که همه او را میخوانند در حالی که هرگز او را ندیدند. خدا تنها اسمی است که صاحبش بدون اینکه دیده شده باشد و شناخته شده باشد نامش بر زبان تصدیق کنندگان و منکرانش جاری است و کمال معنای کلمه خدا در الله عیان شده است. لذا الله عالی ترین و آشکارترین معنای خدا در زبان بشر است و از کلمات زنوس و یهوه و کریشنا و امثالهم معنایش آشکارتر آمده است و آشکارترین نام اوست. بسم الله، یعنی به سوی آن لای مطلق که نفی کامل است و نفی کننده کامل است تا آنجا که خود را نیز نفی گرده است و از وجود خود بی نیاز شده است و گویا نیست گردیده است و از هرچه که ظاهرن هست پرستیدنی تر است و بلکه تنها اوست که قابل پرستش است و پرستش هرچه غیر او، پشیمانی و بدبختی به همراه می آورد و نهایتاً آدمی را به نفرت از آن چیز می رساند. و تنها پرستش الله است که مستمراً بر میزان و شدت پرستش می افزاید و همواره پرستنده را عاشق‌تر می نماید. و ال که حرف معرفه است نیز از همین علت است که لای مطلق را که گویا اصلاً وجود ندارد به معروفیت و شهرت جهانی در کل تاریخ بشر رسانیده است و تا بشر بوده است او را می‌خوانده است و هرچه او را بیشتر می‌شناخته است بیشتر به جهل خود نسبت به او پی می‌برده است. همانطور که علی علیه السلام می‌فرماید خدایی را از آن رو شناختم که نشناختم و این جنبه معنایی و معرفتی الله و کلمه الله است و از این مقام است که پرستیدنی می شود، یعنی به میزانی که آدمی او را می خواند و می جوید و درباره اش تفکر می کند و سعی می کند که او را بشناسد به همان میزان در خیشتن نفی یا لا می شود و از خود مبرا و پاک می شود و بر بنیاد جهل خود نسبت به او آگاه تر می شود. و این نفی و ناکامی در شناخت و دیدار با او اهلش را دل می برد و عاشق او می کند. وحی مؤنث از همین روست. زیرا جنس مؤنث در عالم خاک مظهر دلبری و دلربایی و عشق و پرستش است. و الله هم یک نام است و یک کلمه است و یک پدیده دنیوی است و لذا پرستش هم در این کلمه از قاعده دنیوی انسان پیروی می کند. همانطور که عارفان خدا و عاشقانش وقتی او را توصیف می کنند گویا از زن مطلقاً زیبا و مقدس و دلبری کامل و جاوید سخن می گویند. خداوند هرگز در اسماء قبلی خود یعنی قبل از اسلام محمدی حالت مؤنثی نداشته و از عارفان خود تا این حد دلبری نکرده و برای خود عاشقان این چنین که در اسلام پدید آورده است نیاورده بوده است. یعنی خداوند به واسطه اسم یهوه و زئوس و کریشنا و آهورا مزدا هرگز عاشقانی مثل محمد صلی الله و علی علیه السلام و امامان و عارفان ما نداشته است. خداوند به واسطه نام اللهی خود خود را به عرصه دیدار با مؤمنان و عاشقانش رسانیده است. همانطور که دین محمد صلی الله تنها دینی است که معراج و دیدار با خدا را در همین دنیا وعده می دهد. همانطور که همه امامان و عارفان کامل ما او را دیدار می کنند. همانطور که خداوند در کتابش می فرماید کلمه الله عالی ترین کلمات است. همانطور که عارف بزرگ ابن عربی می فرماید که هر کس که مؤمن و طالب دیدار با خدا در همین دنیا نباشد از دین محمد صلی الله نیست. و کلمه الله آنگاه که از اعماق دل براید مؤمن را به دیدار با الله می برد و این است که پیامبر می فرماید که نماز مؤمن معراج اوست. رحمان و رحیم، این هر دو کلمه از رحم و رحمت است و دو تجلی و معنا از ذات مطلق اللهی است که به ما این امکان را می دهد که کلمه الله را به وادی توصیف آوریم و جهل مطلق خود را علاجی کنیم و لا را که نفی است به الله بکشانیم و به اثبات مطلقیت او و نفی جاودانی خیر ترحم نمودن به کسی به معنای گذشتن از خود است و بخشیدن به اوست، یعنی از حق خیش به غیر بخشیدن، به غیری که اصلا حقی ندارد که مورد بخشش و ایثار قرار گیرد. آدمی هنگامی به کسی چیزی می بخشد که آن چیز را آن کس نداشته باشد وگرنه بخشش معنایی ندارد. پس رحم یعنی کسی را صاحب چیزی کنیم که او آن چیز را نداشته باشد و بهترین رحم ها آن است که مرده ای را حیات بخشیم و زنده کنیم که او آن چیز را نداشته باشد و کاملترین رحم ها آن است که به چیزی که نیست و اصلا وجود ندارد هستی بخشیم. ما بقیه بخشش ها در درجات پایین تر قرار دارند. بر رحمت الله همانا هستی بخشی اوست به عالمیان. در اینجاست که الله را در معنای از خودگذشتگی کامل درک می کنیم و درک می کنیم که چرا او نیست و ما هستیم. زیرا او هستیش را کاملا به ما بخشیده است و خود را مطلقا نفی کرده است و لای مطلق و معروف عالمیان شده است و تنها چیزی که قابل پرستش است و لایق پرستش است، چون خواسته است که خودش را به آنچه که نیست یعنی ما معرفی کند. ال که حرف معرفه است برپا شده و فعل عرفه از لای او پدید آمده است، یعنی با نفی کامل خود و ایثار و رحمت مطلقه خود بوده است که عالمیان و آدمیان را هستی بخشیده است و تا اینجا موجب معنای ال به اضافه لا شده است و این ایثار از عشق و برای عشق بوده است و از این عشق ه آمده است و الله شده است. و رحمان صفت و فعل هستی بخش او به عالمیان و کل آدمیان است بیان که آنها بدانند و یا بخواهند، زیرا چیزی که هنوز وجود ندارد چگونه میتواند بخواهد که هستی داشته باشد و یا بداند که چگونه. پس رحمانیت خدا هستی بخشی اوست و از همین روست که کل عالمیان و آدمیان او را سجده و تسبیح میکنند خواه نخواه. او ای را که نمییابند و نمیبینند، او ای که دیگر نیست و وجود ندارد. در واقع کل عالمیان مشغول تسبیح و سجود خیشتن هستند. تسبیح کردن یعنی منزه نمودن و مبرا کردن خیشتن از بودن برای خدایی که نیست و این تسبیح کردن یعنی نفی وجود خیشتن. و اما سجده کردن که جز بر خاک نیست و خاک ماده اولیه بودن است، موجب اثبات وجود خیشتن است و برای خاکیان هستی به بار می آورد و هرچه که هست مشغول سجده است. سجده همان واقعی بودن است و علت و فعل موجودیت است و در این حال این سجده همان سجده کردن خداست و بوسیدن خداست که در صورت بوسیدن خاک انجام می گیرد، زیرا جز او وجود ندارد. او ای که حالا شهید شده است و خوبش شهید. هستی نیست آمده و نیست هستی دار. و اما رحیم بودن الله مشمول انسان هاست و آن انسان هایی که رحمانیت او را درک می کنند در درجات گوناگون. درجه درک رحمانیت او آدمی را مشمول همان درجه از رحیمیت او می سازد. پس رحیمیت خدا امری معرفتی است که در وادی طلب مغفرت آدمی به درگاه او نصیب انسان می شود. برای همین است که در قرآن کریم عموماً صفت غفور و رحیم با هم آمده است، یعنی کسی که به میزانی هستی خود را درک نمود و دید که این هستی متعلق به خودش نیست و خودش لایق این هستی نیست و شروع کرد به محول نمودن خیش به خدا و شروع کرد به تصدیق او و نفی خودش و شروع کرد به از خود گذشتن و شروع کرد به پیروی از اخلاق رحمانی او و همچون او از خودش برای او ایثار نمود، به تدریج مشمول رحیمیت او قرار می گیرد و رحیمیت الله را در می یابد. در واقع رحیمیت خدا در انسان حاصل معرفت انسان درباره نیستی خیش و هستی خداست و حاصل میل انسان به فنای خیش و دیدار با هستی خداست. رحمانیت عشق و ایثار و از خودگذشتگی خدا یعنی هستی به آدم یعنی نیستی است و رحیمیت عشق آدم به خداست و در این عشق انسان به خداست که انسان عاشق عارف از کمال رحمت و رحمانیت خدا برخوردار می شود و مظهر آشکار صفات خدا می گردد و هستی خدایی در انسان متجلی می گردد. در واقع رحیمیت همانا بازتاب رحمانیت است و رجعت رحمانی خدا به سوی خودش می باشد. برای همین است که مشمول مؤمنان و اهل توبه و انابه و رجعت به سوی خدا می باشد. یعنی مؤمنان اهل معرفتی که به سوی او باز می گردند و مصداق این صفت خداست و هوال خیر و توابین، اوست بهترین رجعت کننده و از همین روست که مؤمن کامل است که به سوی او باز می گردد و مؤمن هم در قرآن کریم از اسماء خداست. همه عالمیان و آدمیان خواه ناخواه با مرگ خود به سوی او رجعت می کنند، ولی بهترین رجعت همانا رجعت مؤمنانه و عارفانه است که همانا پذیرش فنای خود است برای بقای او. این است که عارفان جملگی فناپرستان هستند و این فناپرستی دو جنبه دارد. یکی این که عارف بقا و هستی و حیات را لایق خود نمی‌یابد، بلکه لایق او ای می‌بیند که ظاهراً اصلاً وجود ندارد، ولذا او را که فناست می‌پرستد و خود را که وجود دارد نفی یا لا می‌کند. و معنای دیگرش آن است که عارف فنای خود را می‌جوید و می‌پرستد و نه بقای خود را. این است که امامان ما همگی عاشق مرگ بودند و علی علیه السلام به هنگام شهادتش می فرماید به خدا که رستم. و در قرآن کریم هم یکی از امتحانها و نشانهای ایمان کامل و خوب و معرفت حق آن است که آدمی راقب به مرگ باشد، از روی عشق به خدا و نه از روی عذاب. منکران خدا از روی عذابی که می کشند آرزوی مرگ می کنند و عاشقان خدا از روی لذت و عزتی که از نزد خدایشان می برند آرزوی مرگ خود را می کنند تا فقط خدا باشد و بس. پس رحیم بودن خدا رجعت مؤمنان خالص است به سوی او و کمال این رحمت و رجعت هم دیدار با اوست و فنا شدن در ذات اوست و مظهر جلال و جمال او شدن است در عالم خاک، همانطور که همه واصلان و کاملان چنین بودند. بنابراین آدمی در از خود گذشتن برای خدا تازه حق خود و کمال هستی خود را که همان خداست در خود آشکار می‌یابد. یعنی الله از وجود او در جمال و کمال و صفات و فعل آشکار و معرفی می‌شود. یعنی در وادی رحیمیت است که انسان مؤمن به میزانی که خود را برای او لا و نفی می کند تا او را اثبات کند، خودش اثبات و عیان می شود و ال واقع می گردد. یعنی لا ال می گردد. یعنی نیستی و غیب جمال او آشکار می شود و هستیش عیان و معرفی می گردد. پس رحمانیت خدا همانا عشق مطلقه او به عالمیان است و رحیمیت خدا هم عشق انسان است به خدا. و عشق انسان نسبت به خدا عالی ترین حد رحمت او درباره انسان است تا انسان را عاشق خود نماید تا از وجود او عیان گردد. بنابراین رحمانیت خدا همانا هستی و حیات بخشی جمادی و نباتی و حیوانی و بشری است و رحیمیت خدا هستی و حیات بخشی خدایی است به انسان مؤمن. و چون این انسانی همان خلیفه خداست در عالم هستی در درجات گوناگون، که عالی ترین حد این خلافت امام است که در رأس و مرکز دستگاه خلافت او در عالم خاک قرار دارد و ما بقی عاشقان بر مدار وجود امام در حرکت می باشند. برای همین است که امام کامل نیز همچون الله غایب به نظر می رسد و گویا که اصلا نیست. پس امام کامل تعین کلمه الله است و مسمای اسم عالی اوست. پس کل عالم هستی جمال رحمانی خداست. ولی انسانی که در عشق به او فنا شد و به او پیوست و با او یگانه شد مظهر کامل رحیمیت اوست. ولی عموماً هر مؤمن اهل معرفتی جلوه‌ای از رحیمیت خداست. رحمانیت خدا همان جریان لا اله است. یعنی در تماشای کل آدم هستی هیچ خدایی قابل پرستش دیده نمی شود و محصول این تماشا برای اکثر آدمیان کفر و انکار است، یعنی لا اله است و رحیمیت او در انسان مخلص آشکار می شود و آن تعین الا الله است. پس الرحمن الرحیم یعنی لا اله الا الله. رحمانیت خدا برای انسانها کفرآفرین است و انکار و غرور و تکبر می آورد و انسان را به زلالت می اندازد و مصداق زالین است در پایان سوره حمد. و آنان هم که از روی تکبر و غرور و جهل او را صدا کنند و بخوانند و عبادت نمایند مورد غضب او واقع می شوند، زیرا غیر او را می خوانند و یا برای او شریک قرار داده اند و به او تهمت می زنند و لذا او از چنین انسانهایی قهر است. همانطور که می فرماید اکثر مردم فقط به زبان خدا را می خوانند و به زن یا ذهن او را می جویند و این شرک است و ظلم عظیم است و خداوند از تهمتهایی که به او می زنند مبراست و اعمال مشرکان هموار باطل می شود. رحمانیت خدا همان وجود مادی عالم و آدم است و رحیمیت او برای انسان مؤمن چیزی جز معرفت یافتن بر همین موجودیت مادی نیست، یعنی معرفت نفس. کسی که به خود رجوع می کند و در خود تفکر و نظر می کند به تدریج می یابد که این خودش نیست و این نفی خود سرآغاز رجعت به خداست و سرآغاز رحیمیت خداست. از جوهری رحیمیت در انسان معرفت نفس است و معرفت نفس یعنی رجعت به خیشتن و حیات و هستی خیش. و چون خداست که گوهر و ذات وجود است، لذا رجعت به خیش همان رجعت به خداست و از این روست که پیامبر صلی الله و علی علیه السلام فرموده اند که به راستی که خودشناسی خداشناسی است. رجعت انسان به خیشتن یعنی رجعت نیستی به هستی از جایگاه انسان و اما از جایگاه خدا به معنای رجعت هستی است به نیستی و ظهور الله است و واقعه توحید. و دین محمد صلی الله پیامی جز خودشناسی ندارد، زیرا دین معراج و ظهور حق است از انسان و تنها فرقش با دین سایر انبیای الهی در همین نکته است. دین محمد صلی الله راه رجعت انسان به خدا و واقعی ظهور الله است در انسان. دین محمد صلی الله دین رحیمیت است و سایر ادیان الهی نیز ادیان رحمانیت بودند، یعنی تا قبل از محمد صلی الله خدا از خود برای انسان ایثار نمود و در دین محمد صلی الله انسان است که بایستی از خود برای خدا ایثار کند تا به کمال رحمانیت خدا که همان رحیمیت اوست برسد. این است که دین اسلام در قرآن کریم دین کامل و کمال مهر پروردگار به انسان است. مفهوم آخر زمان هم که مختص دین محمد صلی الله است از همین روست، یعنی زمان به پایان رسیده و کل عالمیان را به سوی مبدع باز می‌گرداند و مؤمن کسی است که این پایان و رجعت را می‌پذیرد و مابقی انکار می‌کنند و لذا عذاب می‌کشند و مورد غضب و زلالت خدا قرار می گیرند. پس رحمانیت یعنی عشق هستی یا خدا به نیستی و رحیمیت یعنی عشق نیستی یا آدم به هستی. یک رفت و برگشت است، قاب قوسین یعنی دو قوس. در عرصه رحمانیت هستی آدمی یک فرض و عاریه و امانت و قرض است، ولی در عرصه رحیمیت است که انسان مؤمن و عارف به حق هستی می رسد و هستیش نقد می شود در هستی خدا. در عرصه رحمانیت همه چیز انسان فرض و فرضی است، یعنی فریضه است. فریضه یعنی باید، یعنی انسان باید باشد و باید هستی یابد ولی هنوز ندارد. و در عرصه رحیمیت یا رجعت انسان به تدریج هستی دار می شود. در عرصه رحمانیت انسان و وجود انسانی یک فرض است، مثل نقطه در علم هندسه. این عرصه نبوت هاست و عرصه شریعت و احکام و بایت هاست و با محمد صلی الله این عرصه ختم می شود و محمد خاتم انبیا است، یعنی رحمانیت خدا پایان می پذیرد. در این دوران کلیه احکام و معانی و حقایق دینی فرضی است و ذهنی است، حتی خدا. ولی در اسلام محمدی و در قرآن کریم خدای ذهنی شرک و گناه نابخشودنی حساب شده است و ظلم عظیم نامیده شده است. پس در وادی رحمانیت انسان هنوز وجود نیافته است، بلکه موجودی مفروض است. ولی در مرحله رحیمیت است که حق کامدن بر این نقطه فرضی فرود می آید تا به او هستی حقیقی بخشد و جمال هستی را از او عیان سازد. حق آمد و باطل رفت و قرار بود که باطل برود. باطل همان فرض است، فرضی که امرش بر خودش مشتبه شده و می پندارد که واقعا هست، مثل نقطه در هندسه که اصلش بر نیستی و نبودن است، ولی به تدریج فراموشش می شود که مفروض بوده است نه موجود. و همه انسان‌های متکبر و مغرور به همان شدت جاهل هستند و مفروضند و نه موجود. برای همین است که انسانی که به خود رجعت می کند و خود را می خواهد بشناسد، می بیند که فرضی و غرضی است و اصلاً اصل و بنیادی ندارد و سراسر خیال باطل است و هیچ نیست. و از اینجاست که به هستی رجوع می کند، یعنی به خدا. از اینجاست که حق به تدریج پیدا می شود و باطل از میان می رود. و انسان اهل معرفت نفس از چشم خداست که نیستی خود را و هستی فرضی و قراردادی خود را می بیند و بر خود رحم می آورد و دلش به حال نیستی خود می سوزد و میل به هستی می یابد. و این خداست که بر نیستی انسان نظر می کند و او را به هستی خود می کشاند. پس معرفت نفس راه هستی یابی است و این رحیمیت خداست در انسان که انسان را به دست و اراده خود انسان خلق می کند و مطابق میل خود انسان در اینجا خدا و انسان امری واحد شده است و بر جای یکدیگر قرار گرفتند. رحمانیت خدا در انسان یک امتحان است و هستی داری امتحانی و آریه‌ای انسان است. هستی رحمانی انسان به مانند سایه هستی خدا بر عدم یا آدم است و عدم احساس هستی می کند. انسان در رحمانیت خدا یک حس و میل مرموز و افسانه‌ای از حیات و هستی جاوید و حقیقی دارد که هر آن این وضعیت خود را در خطر نیستی و مرگ می‌یابد. هستی رحمانی برای آدمی یک وضع ناامن و غیر قابل اطمینان است، ولی هستی رحیمی چون در دل انسان نخستین شعاعش تابیده شد، دل ایمانش آغاز می‌شود و عدم با وجود گره می‌خورد و میلش مستمرن به وجود شدیدتر می‌گردد و از این جای واقع است که جای وجود و عدم عوض می شود. و از این دیدگاه می توان گفت که رحمانیت و رحیمیت در دو نقطه کاملا متقابل و متضاد نسبت به یکدیگر قرار دارند و گویا ضد یکدیگرند. از آن جایگاه و دیدگاهی که آدمی در تشعشع ذات رحمانی خدا قرار دارد، خودپرست است و فرض هستی خود را و هستی فرضی خود را کل وجود می پندارد و اصلا خدا را درک نمی کند و نمی طلبد و او را عین عدم می فهمد و کافر است. هرچند هم که ممکن است نام خدا را بر زبان جاری کند و خدا را عبادت هم بنماید، ولی تا تحت شعاع نور رحیمی خدا قرار گرفت و دل ایمان آورد و نور رحمانی بر دل نشست و در جان جاری شد و آدمی به حس و ایمان به هستی و حیات جاوید رسید، به غیب ایمان می آورد و هستی را در نیستی درک می کند و طالب وجود خدا می شود و به همین میزان هستی عاریه ای را از دست می دهد و بلکه از آن بیزار می شود و از خود ساقط می کند و به نیستی میل می کند و به تدریج آنچه را که جایگاه خدا می دانست جایگاه خود می یابد، یعنی نیستی، و آنچرا که سابقاً جایگاه خود می دید یعنی هستی را از آن خدا می بیند. از این دیدگاه است که رحیمیت درست عکس رحمانیت است و این دروی واقعی رحمت و مهر و عشق پروردگار است. رحمانیت از کفر و انکار کامل خدا در انسان شروع می شود و تا طیف‌هایی از زن و اندیشه‌هایی درباره خدا و تا فلسفه خداشناسی. کلن رحمانیت در انسان تماماً ذهنیت است و به واسطه ذهن درک می شود و ذهن ظرف نزول رحمت رحمانی خدا در انسان است و ذهن جز دنیا و مادیت هستی و حیات را در نمی‌یابد. روحانیت و نورانیت و جوهری نهان هستی و کمال و غایت حیات را جز دل در نمی‌یابد و دل فقط به واسطه نزول مهر رحیمی خدا زنده می‌شود و به ابدیت هستی و حیات متوجه و مایل می‌گردد و کمال را جویا می شود و آدمی را به خدا مطمئن نموده و به سوی او به حرکت می آورد و آدمی از راه آمده باز می گردد. و این توبه و انابه است و ترک مادیت و خودپرستی و انانیت است و آغاز ایثار می باشد. رحمانیت خدا غیبت و نیستی اوست و جلال و حجاب و رحمت قهری اوست و فنایش در خاک است و هستی بخشی جبری اوست و عرصه ایست که از زبان غیر با انبیا سخن می گوید. گاهی از طریق درختی مثل حضرت موسی و گاه به واسطه ملائکی که در شکل آدمی به خاک می آمدند. ولی برای نخستین بار از زبان انسان با انسان سخن گفت و از جمال انسان بر انسان آشکار شد و آن بر محمد صلی الله بود که از زبان و جمال علی علیه السلام بر او وارد شد در اوج و کمال نبوتش. و این رحیمیت خداست که از پرده غیب برون آمد و خبر و خبر آوری یعنی نبوت ختم شد. پس بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی پیش به سوی دیدار با آن که هستیش را به ما بخشید و خود فنا را برگزید، یعنی پیش به سوی عالم غیب و وادی فنا. امام علی علیه السلام کل اسرار و معارف قرآن را در بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد متمرکز می داند. بنابراین تأملی که در این معنا نمودیم هنوز هم حق آن را ادا نکرده است و فقط دریچه ای را بر ما گشوده است و ما به کل سوره های قرآن از همین دریچه وارد می شویم تا باشد که در شرح معنوی هر آیه و سوره ای از قرآن حکیم گوهر جدیدی از بسم الله الرحمن الرحیم را کشف نماییم. بنابراین شرح معنوی و معرفتی قرآن چیزی جز شرح و بسط و مکاشفه سر بسم الله الرحمن الرحیم نیست و جمال این سر هم جمال خود علی علیه السلام نخستین انسانی است که به مقصد بسم الله الرحمن الرحیم رسیده است و دیدار کرده است، آن کسی را که به او هستی بخشیده و خودش نیستی را گزیده است. و در این دیدار است که علی علیه السلام جای خود را با خدا عوض می کند و واقعه خلافت رخ می دهد. یعنی علی علیه السلام هستیش را فدای خدا می کند و نیستی او را بر خود بر می گزیند و بر جای او می نشیند. همانطور که علی علیه السلام می فرماید کل قرآن در سوره حمد متمرکز است، و سوره حمد هم در بسم الله الرحمن الرحیم آن متمرکز است و آن هم در نقطه بای بسم الله متمرکز است و آن نقطه منم. علی علیه السلام نخستین فدایی کامل خداست و نخستین کسی است که در سوی بسم الله الرحمن الرحیم تا دیدار خدا و فنای در او پیش رفته است. برای همین است که پیامبر اکرم صلی الله علی علیه السلام را قرآن ناطق یا قرآن زنده نامیده است. بنابراین شرح قرآن چیزی جز شرح وجود علی علیه السلام نیست و شرح وجود انسان‌هایی است که به عشق خدا کاملا پاسخ گفتند و در رحمت او فنا شده اند و کامل گردیدند. امام علی علیه السلام تعین و جمال بسم الله الرحمن الرحیم است و در هر عصر علی باری هست که از علیین است که کتاب زندگی خداست و دین خدا به واسطه او زنده است و امام ناطق است که زبان و آیینه جمال امام غایب محسوب می شود. پس شرح و معرفی کامل قرآن چیزی جز معرفی و شرح شخصیت و وجود خلیفه خدا یا انسان کامل نیست. دو، الحمدلله رب العالمین. حمد برای الله است که تربیت کننده عالمیان می باشد. حمد یعنی ستایش کردن. پس ستایش کردن نوعی عمل است و نه نوعی سخن. آدمی چیزی یا کسی و یا عملی و واقعی را ستایش می کند که از آن خوشنود و راضی شده باشد. پس ستایش حاصل خوشنودی و رضایت است و یک عمل وجودی است. وقتی که از کسی راضی می شویم او را دوست می داریم و همین دوستی است که ما را به مجموعه واحدی از اعمال و گفتار و حالات و صفات نسبت به آن فرد می رساند که سراسر تصدیق و احترام و تسلیم است و این حمد کامل است و آدمی وجود خود را به طور کامل تسلیم کسی می کند که از آن کس وجود یافته باشد و بر این هستی بخشی او و هستی یابی خیش معرفت یافته باشد. پس درجه هر حمد و ستایشی دقیقاً همان درجه معرفت بر هستی خیش است، زیرا در چنین معرفتی است که الله درک و شناخته می شود و مورد ستایشی که لایق اوست واقع می گردد و در همین معرفت است که آدمی می بیند که هر ستایشی جز برای الله باطل است و اصلا خواه ناخواه به باطل می گراید. همانطور که آدمیان در تجربه زندگی خود هر چیزی را که مورد توجه و شکر و ثنا و ستایش قرار می دهند دیر یا زود از آن منصرف شده و ستایش آنها نه تنها باطل و پوچ از آب در می آید بلکه تبدیل به اکراه و لعن و نفرین و حسرت می شود و فقط ستایش اهل معرفت نفس است که به سوی الله می رود و برای الله است و به حق می رسد و چون این ستایشی همواره شدیدتر و عالی‌تر می گردد و ستایشی ماندگار و جاودانه است، زیرا این ستایش از حیات و هستی الله برمی خیزد و برای آدمی حیات و هستی جاوید و با عزت و رضا و عشق به بار می آورد. پس ستایش خیالی نیست و حمدی کلامی نیست. این حمد عین موجودیت خدایگونه انسان اهل حمد است. انسان اهل حمد الله کسی است که به سوی فنا می رود و به لحاظ ظاهری و دنیوی راه فقر با افتخار را برگزیده است. در واقع چون این انسانی مظهر الفقر و فخر است و فخر او بر فقر فزاینده خیش همان حمد الله است و نخستین انسان‌هایی که این راه را برگزیدند انبیای الهی بودند و کامل این ستایش الله برای فقر خیش در محمد صلی الله و علی علیه السلام آشکار شد و آنها مظهر کمال و جمال حمد الله می باشند. حضرت محمد صلی الله به مردم می فرماید ای مردم، بدانید که من سربر آدم و آدم هستم و آدم هستی به خاطر من خلق شد، ولی من بدین لحاظ بر شما برتری و سروری و فخری ندارم الا این که فخر من فقر من است. این کلام او حمد کامل کلمه است و کلمه کامل حمد خداست. پس حمد الله وجود مردان حق است که سالک وادی فنا می باشند در درجات متفاوت و مظهر فقر هر دورانی می باشند که به آن فخر می کنند. فقری که خود با عشق برگزیده و به خاطر این گزینش خدا را سپاس می گویند. و خود این فقر با فخر همان واقعیت وجودی حمد است. از اولیای خدا که جملگی مظهر الفقر و فخرا می باشند، جمال حمدالله می باشند. الحمدلله یعنی ستایش برای الله است. زیرا الله خود مظهر فقر مطلق است، چون حتی از هستی خود گذشته و از هستی خود مبرا و بی‌نیاز شده است. از هر فقیری که برای معرفت الله فقر را برگزیده و به طور طبیعی فقیر شده است، برای الله است و وجودش از آن الله است و الله مالک و رب و صاحب وجود اوست. همانطور که خداوند در قرآن می‌فرماید که خداوند نفس و مال مؤمنان را خریده و تصاحب کرده است و این بهترین معامله برای بشر است. و آن فقیر کاملی که بیش از 1000 سال است که در عالم خاک ولی از خاک بی نیاز است، امام زمان است که چون الله موجود است ولی گویا که اصلا وجود ندارد. اوست که حمدالله کامل در عالم است. از حمد خداوند یک مقام وجودی است و امکان و شرایط معرفتی وجودی را می طلبد تا محقق گردد و بستر آن فقر فی سبیل الله است. و فقیر فی سبیل الله یعنی کسی که در عالم خاک موجودیت دارد ولی در خاک به درجه ای از بی‌نیازی نسبت به خاک رسیده است. از درجات فقر همان درجات حمد است و کل این معنا جز در درک کلمه الله که ذکرش رفت میسر نمی آید و تکرارش لزومی ندارد. رب، رب یعنی تربیت کننده و این تربیت در خاک امکان می یابد، همانطور که تراب و تربت به معنای خاک یا عالم ماده از ریشه رب است و کلمه تربیت هم مشتق از تربت و هم خانواده آن است. و از اینجاست که ارتباط وجودی و معرفتی حمد را مستقیماً با واقعه تربت و خاک و تربیت و رب در می‌یابیم. یعنی حمد خدا مربوط است به موجودیت خاکی آدمیان و آدمیان. یعنی وجود مادی آدم و آدم در کالبد مادی است که تربیت می شود و این تربیت عین موجودیت اوست و از این روست که رب به معنای به وجود آورنده عالمیان در قالب خاکی نیز می باشد. ربوبیت خدا مربوط به خلقت مادی یا خاکی است که سرآغاز تربیت موجودات عالم است. خاکیت و قالب مادی هر چیزی همان موجودیت واحد آن چیز است و در این شکل است که هر چیزی تربیت می‌گردد و رشد می‌یابد. و هر کسی که این حقیقت را درک نمود و بر آن گردن نهاد و تسلیمش شد و تربیت خود را پذیرا گردید و تصدیق نمود و تربیت یافت، به مقام حمد و ستایش الله می‌رسد و از خالقش راضی می‌گردد. و مسلمان شدن چیزی جز همین تسلیم و تصدیق تربیت پذیری در عالم خاک نیست. همانطور که دین خدا همگی احکام مربوط به بقای خاکی یا ترابی انسان است و راه و روش ماندن در خاک و تربیت شدن در خاک و رشد یافتن در خاک است تا سرحد پاک شدن و بی‌نیاز گشتن تدریجی از خاک. و آن که از خاک کاملا پاک و بی نیاز شد، در عین بقای خاکی به کمال الحمدلله رب العالمین می رسد. خاک یا تربت برای روح آدمی مثل زندان و زنجیر 1000 لا است و تربیت که به لحاظ لغت هم دقیقا به معنای در خاک ماندن است، از همین واقعیت پیدا می شود. آدم هستی مثل روح قالب ریزی شده در خاک است و جز انسان کل عالم تسلیم این واقعه است و فقط برخی از انسانها به مقام تسلیم و رضای در خاک می رسند. کفر یعنی یاقی شدن بر علیه خاک وجود خیشتن و انکار که جوهری کفر است نیز به معنای نفی و انکار غالب خاکی خیشتن است و به معنای بیمیلی به تربیت و رشد و تعالی است. یک معنای دیگر رب در فرهنگ عرب افزون شدن است و از این معنا می توان حقیقت رشد و تعالی و تکامل را درک نمود و واقعیت تجربی هم نشان می دهد که آدمی و بلکه هر موجودی در محدودیت هاست که به لحاظ باطنی و روحی رشد می یابد و همواره امکانات و گشادگی موجب هرز رفتن و بتالت و کهولت و تباهی و انحطاط و سقوط باطنی و معنوی است و خاک یا تربت آن حدی است که خداوند در حریم آن به تربیت و رشد مخلوقات خود می پردازد. و برای آدمی که اشرف مخلوقات است و قرار است که جانشین خدا باشد فقط در خاک بودن کافی نیست، بلکه بایستی در خاک فقیر شد و به نهایت محدودیت در خاک رسید و کل دین خدا چیزی جز دعوت انسان به ترک امکانات و لذایز مادی نیست. تقوا که محور دین است دقیقاً به معنای پرهیز از خاک است در عین بقای خاکی در درجات گوناگون. تقوای کامل یعنی در خاک بودن ولی از خاک پاک بودن. این کلام حافظ شیرازی نیز دال بر همین امر است. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده. پس رب یعنی این که خداوند روح خودش را در خاک نهاده است و از این واگذاری روح خود در خاک یا تراب آدم پدید آمده است. آدمی را از گل خلق کردم و از روح خود در آن دمیدم. قرآن. و باز در حدیث قدسی داریم که خداوند از صورت خود به گل آدم صورت بخشید. پس ظاهر و باطن انسان خداست. همانطور که در کتابش می‌فرماید اوست ظاهر و باطن و ربوبیت و ربگری خدا همین واقعه است. پس انسان به لحاظ ظاهر و باطن چیزی جز ظهور خاکی الله نیست، ولی بایستی بر این امر معرفت یابد و در این معرفت به مقام حمد اللهی برسد تا خود را بشناسد که کیست و از این خودشناسی رب را بشناسد. برای همین است که پیامبر صلی الله و علی علیه السلام فرموده اند که من عرف نفسه فقد عرف ربه، یعنی آن که خود را شناخت رب خود را شناخت و نه الله را. از خودشناسی به الله شناسی نمی رسد بلکه به رب شناسی می رسد. الله شناسی میسر نیست، زیرا الله مطلق است و برتر از معرفت است. الله فقط دیدنی است. عرف الله نداریم بلکه لقاء الله داریم. رب و ربوبیت وادی تربیت و رشد و معرفت و تکامل معرفتی و علمی درباره الله است و معرفت و علم بر الله نیست بلکه درباره اوست. از خودشناسی که به سوی رب شناسی می رود چیزی جز خاک یا تربت شناسی خیشتن و معرفت بر فعل و انفعالات خاکی خیش نیست، اعمال و امیال خاکی خیش. و از این خاک شناسی خیشتن است که رب شناسی حاصل می آید و آدمی به سوی حمد الله می رود و رب را در می یابد. پس انسان با تربیت و تربیت یافته خدا و کسی که خود را تسلیم خاک کرد و تکبر ننمود و تربیت یافت، خاک را درک کرده است و قداست تربت را می شناسد و بر آن سجده می کند. سجده هم فقط بر خاک حلال و واجب آمده است، زیرا ماده اولیه ی حیات و هستی عالم است و آدمی در سجده بر خاک، خاک را نمی پرستد بلکه الله را ستایش یا حمد می کند و در تربت تربیت شدن خود را درک کرده و از بابت آن رب را درک کرده است و بر خاک خود راضی شده است و در خاک خود رب را یافته است و از همین بابت است که دیگر اسیر خاک نیست و بلکه رستگار شده و از خاک پاک و رها شده است. در وادی فقر و این فقری است که نهایت فخر و عشق ورزی انسان در خاک است و نه خفت و خاری و گدایی. بنابراین خاک شناسی خیشتن تنها راه رهایی از اسارت خاک است. معرفت بر خاک راز رهایی انسان از مادیت و قالب خاکی تن است.